تراک 49 صفحه 200 سوره نساء آیات 148 و 149 آیه 148
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما
خدا دوست نمی دارد که کسی با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان داناست. آیه 149
ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قدیرا
اگر درباره خلق به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران بگذرید که خدا همیشه از بدیها در می گذرد با آنکه در انتقام بدان تواناست. بیان آیات لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. راغب درباره ماده جیم هرا می گوید کلمه جهر برخلاف کلمه ظهور وقتی در مورد چیزی به کار می رود که زائد بر اندازه برای حواس بینایی یا شنوایی ما ظاهر شده باشد. در مورد حس بینایی می گوییم رأیته جهارن، یعنی من آن شخص و یا آن چیز را بسیار روشن و واضح دیدم. در قرآن کریم می خوانیم که بنی اسرائیل به موسی بن عمران علیه السلام گفتند لن نؤمن لک حتی نر الله جهرا پاورقی یکم و یا گفتند ارن الله جهرتن پاورقی دوم. راغب همچنان به معانی این ماده ادامه می دهد تا آنجا که می گوید و اما در مورد حس شنوایی در قرآن کریم می خوانیم سواون منکم من اثر القول و من جهر به پاورقی سوم. این بود گفتار راغب. پاورقی چهارم. پاورقی ها یک هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه خدا را به وضوح و با دو چشم خود ببینیم. سوره بقره آیه 53 2. خدا را به وضوح به ما نشان بده. سوره نساء آیه 153 3. برای خدا وضع شما یکسان است. هم سخنان آن کسی را می شنود که بلند سخن می گوید و هم سخنان آن کس را که آهسته می گوید. سوره رعد آیه 10 4. مفردات راغب صفحه 101 ادامه متن و کلمه سوء من القول زشت از سخن به معنای هر سخنی است که درباره هر کسی گفته شود ناراحت می‌گردد، مثل نفرین و فحش، چه فحشی که مشتمل بر بدیها و عیب‌های طرف باشد و چه فحشی که در آن بدیهایی به دروغ به وی نسبت داده شود. همه اینها سخنانی است که خدای تعالی جهر به آن را و یا به عبارت دیگر اظهار آن را دوست نمی دارد و معلوم است که خدای تعالی منزه است از دوستی و دشمنی به آن معنایی که در ما انسانها و در حیوانات همجنس ما وجود دارد. چیزی که هست از آنجا که امر و نهی در بین ما انسانها به حسب طبع ناشی از حب و بغض است، چیزی را که دوست می داریم مأمور خود را امر می کنیم تا آن را عملی کند و چیزی را که دشمن می داریم طرف را از انجام آن نهی می کنیم. لذا به طور کنایه امر و نهی خدا را اراده و کراهت یا حب بغض و یا رضا و سخط او تعبیر کردند. وگرنه در ساحت مقدس او این گونه حالات که در نفس ما پیدا می شود وجود ندارد. پس این که فرمود خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمی دارد کنایه است از این که در شریعتی که تشریع فرموده این عمل را نکوهیده شمرده. حال چه نکوهیده به حد حرمت و چه اینکه زشتی آن به حد حرمت نرسد و از حد کراهت و اعانه تجاوز نکند. و جمله الا من ظلم استثنای منقطع است و معنایش با معنای کلمه لکن یکی است. پس در حقیقت فرموده لکن من ظلم لا بأس به ان یجهر بالسوء من القول فی من ظلمه و من حیث ظلم. خدا دوست نمی دارد سخن زشت با صدای بلند گفتن را، لیکن کسی که مورد ظلم شخصی یا اشخاصی قرار گرفته می تواند در مورد خصوص آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمی که به وی رفته سخن زشت و با صدای بلند بگوید و همین خود قرین است بر اینکه چنین کسی نمی تواند هر چه از دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد و حتی آیه شریفه دلالت ندارد بر اینکه نمی تواند بدیهای دیگر او را که ربطی به ظلمش ندارد به زبان بیاورد، بلکه تنها می تواند با صدای بلند ظلم کردنش را بگوید و صفات بدی از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم او دارد. مفسرین هرچند که در تفسیر کلمه سو اختلاف کرده اند که به چه معناست. بعضی گفتند نفرین است. بعضی دیگر گفتند نام بردن از خصوص ظلم اوست و از این قبیل معانی دیگر. جز اینکه همه این معانی مشمول اطلاق آیه شریفه می باشد، دیگر جهت ندارد که هر مفسری کلمه سو را به یکی از آن معانی تفسیر کند. و کان الله سمیعا علیما، این جمله در مقام این است که نهی که از جمله لا یحب استفاده می شود را تایید نموده بفرماید این کاری که گفتیم خدای تعالی دوستش ندارد به راستی کار خوبی نیست، کاری نیست که هر انسانی به خود اجازه ارتکاب آن را بدهد مگر مظلوم، چون خدای تعالی سخن زشت را می شنود و علیمی است که سخن هر صاحب سخن را می داند. ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. این آیه بی ارتباط به آیه قبلش نیست، چون در این آیه سخن از اظهار و اخفای خیر است و به اطلاقش شامل مورد آیه قبل نیز می شود. یعنی اول آن شامل سخنان خوبی که آدمی در مقام تشکر از ولی نعمتی میگوید و آخران شامل عفو از بدی و ظلمی که به وی شده می شود. و حاصل کلام این که یکی از مصادیق آیه مورد بحث مصداق آیه قبل است. یعنی کسی است که وقتی به او احسان می شود تشکر می کند و در مقام شکر گذاری سخنان خوب می گوید و اگر چنانچه کسی به او بدی کند یا ستم روا بدارد عفو کند و از جهر به سخنان زشت درباره او صرف نظر می نماید. پس ابداع خیر به معنای اظهار آن شد، چه اینکه آن خیر فعلی از افعال از قبیل انفاق بر مستحقین و هر عمل پسندیده دیگر باشد که باعث الهی کلمه دین و تشویق مردم به سوی کارهای خیر نه به منظور ریا و خودنمایی و چه اینکه قولی از اقوال باشد از قبیل اظهار شکر در برابر ولی نعمت و ستودن او به ذکر جمیل و خلاصه تقدیر کردن از او به نحوی که سایر اهل نعمت تشویق شوند به اینکه مانند ولی نعمت ما کارهای نیک بکنند. این بود معنای ابداع خیر. و اما اخفاء خیر و پنهان کردن آن گویین که کلمه است مطلق و دامنه شمولش گسترده است، ولیکن آنچه از این کلمه زودتر به ذهن می رسد اخفاء فعل خیر و عمل شایسته است تا این عمل از ریا دورتر و به خلوص نزدیکتر باشد. همچنان که در جای دیگر قرآن کریم آمده که ان تبدو الصدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم. پاورقی یکم. و اما کلمه عف در جمله او تعفو عن سوء به معنای پوشاندن است، پس عف از سوء به معنای پوشاندن عمل زشت است. این نیز دو جور است، یکی به زبان و آن به این است که نام کسی را که به او بدی کرده نزد مردم فاش نکند و آبروی او را نزد مردم نبرد و سخنان زشت به جهر و آشکارا درباره او نگوید. قسم دوم به عمل است و آن به این است که در مقام تلافی ظلم او بر نیاید و از او انتقام نگیرد، هرچند که شرعاً جایز باشد. همچنان که در جای دیگر قرآن می خوانیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله. پاورقی دوم. و این که فرمود فان الله کان عفوا قدیرا در حقیقت سببی است که در جای مسبب خود آمده و تقدیر کلام ان تعفو عن سوء فقد اتصفتم به صفت من صفات الله الکمالیتو و هو العفو علی قدره فَإِنَّ اللَّهَ ذُو عَفْوٍ عَلَى قُدْرَةٍ. اگر از بدیهای دیگران عفو اغماز کنید به یکی از صفات کمالیه خدای تعالی متصف شده اید و آن صفت عفو با داشتن قدرت بر تلافی است. چون خدای تعالی چنین است، با اینکه می تواند از گناهکاران انتقام بگیرد، عفو می کند. و بنابراین در جمله شرطیه مورد بحث، یعنی جمله ان تبدو خیرن، جزایی که آمده، جزای بعضی از شرط است، چون شرط سلنگه داشت، یکی اظهار خیر و دوم اخفای آن و سوم عفو از سو، و جزایی که آمده یعنی جمله فإن الله جزا است برای عفو از سو به تنهایی و اظهار خیر و اخفای آن، و یا به عبارت دیگر دادن خیر به بندگان در همه احوال، هرچند که از صفات خدای تعالی است، بدان جهت که الله تعالی است، لیکن در آیه شریفه تصریح به آن نیامده و تنها ممکن است به آن اشاره داشته باشد. پاورقی ها 1. اگر صدقاتی که می دهید به منظور تشویق مردم آشکارا دهید بسیار خوب است، و اگر به منظور محفوظ شدنش از ریا پنهانش کنید و پنهانی به فقرا بدهید، آن نیز برایتان خیر است و گناهانی از شما را محو می کند. سوره بقره آیه 271. 2. پس کسی که به شما تجاوز و ظلم کرده، می توانید به او ظلمی کنید مثل ظلمی که او به شما کرده و از خدا پروا کنید. سوره بقره آیه 194. 3. چون وقتی خواننده آیه شریفه در جزاء شرط سوم و یا به عبارت دیگر لنگه سوم شرط به یاد یکی از صفات خدایی بیفتد، قهرن به یاد صفات دیگرش که متناسب با آن دو لنگه دیگر شرط است نیز می افتد. مترجم. بحث روایتی در مجمع البیان در ذیل آیه لا یحب الله می گوید خدای تعالی دوست نمی دارد که کسی در مقام انتقام ناسزا بگوید، مگر آنکه به راستی مظلوم واقع شده باشد، که در این صورت جائز است از ظالم خود به نحوی که شرع اجازه داده انتقام بگیرد. آنگاه اضافه کرده که این معنا که ما برای آیه کردیم از امام باقر علیه السلام روایت شده. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی از ابل جارود از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود الجهره به سوء من القول، این است که عیبهایی که در دشمنت هست برملا کنی، نه عیبهایی که درونیست. پاورقی دوم. و در تفسیر قمی آمده که در حدیثی دیگر در تفسیر این آیه آمده که اگر کسی نزد تو آمد و درباره تو مدح و ثنایی گفت و اعمال خیر و صالحی برایت برشمرد که در تو نیست، از او قبول مکن و او را تکذیب کن که به تو ظلم کرده است. پاورقی سوم. و عیاشی در تفسیرش به سند خود از فضل ابن ابی قره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه لا یحب الله فرموده هر کس قومی را میهمان کند و بد پذیرایی کند، او از کسانی است که ظلم کرده، پس بر میهمانان حرجی نیست که درباره او چیزی بگویند. پاورقی چهارم. مؤلف این روایت را صاحب مجمع البیان پاورقی پنجم نیز از آن جناب نقل کرده، ولی بدون ذکر سند، و از طرق اهل سنت از مجاهد نیز نقل شده است، و روایات به هر حال دلالت دارد بر عمومیت مفاد آیه، همانطور که ما نیز عمومیت را استفاده کردیم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 صفحه 131. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 283 حدیث 297. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 157. 4. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 283 حدیث 296. 5. مجمع البیان جلد 3 صفحه 131.